can verir. Radio Cavan, İrani Cavanın səsi.
Şöhrətlidir bağçaların, çiçəkli güllü baharın, yamyaşıldır bağçaların, yaşa yaşa gözəl urumu. Bir cənnətdir hər bucağın, üzüm bağın, alma bağın, sönməsin vəhdət ocağın, yaşa gözəl urumu. Bir cənnətdir hər bucağın, üzüm bağın, alma bağın, sönməsin vəhdət ocağın, yaşa yaşa gözəl urumu, yaşa yaşa gözəl urumu.
Radio Cavan. Cavan.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان.
مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. اینجا ساختمان پزشکانه. سلام علیکم، صبح شما بخیر. من چون اولین برنامه است که بعد از سال جدید خدمت شما میرسم، پس بنابراین سال نو رو خدمت همه ملت ایران و شنونده های خوب ساختمان پزشکان تبریک عرض میکنم. امیدوارم هر جا هستی صحیح و سالم و تندرست باشید، کارهای خوب امسال بکنید، به فکر سلامتی خودتون باشین. میدونی که ما برنامه ساختمان پزشکان حدود میتونم بگم تابستان 1402 آغاز کردیم، حدود 9 ماه برنامه ما ادامه داشت و هفته گذشته روز 14 یک 1403 برنامه رو آغاز کردیم و امروز شنبه 18 فروردین 1403 خدمت شما هستیم. امیدوارم که هر جا هستی صحیح و سالم و تندرست باشید. خب راه های ارتباطی با برنامه رو همه شما میدونین، باز یه بار دیگه تکرار میکنم، 22-65-21-03 شماره تلفن برنامه ساختمان پزشکان هست و ما میریم مطب آقایان یا خانوم های پزشک و راجع به موضوعات خاصی که مد نظر هست و مد نظر شما هست که برای ما پیامک کردید به 30881 با آقایون گفتگو میکنید یا خانوم های پزشک گفتگو میکنید. خدمت شما عرض شود که روز چهارشنبه آقای دکتر غلامرضا رضامند، متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و کبد، راجع به کبد چرب، چه موضوع خوبی راجع به کبد چرب گفتگو کرده محمد طالبی باهاشون، که خلاصه از اون برنامه آماده هستش، حتما میشنویم. و امروز هم موضوع ما با آقای دکتر علی موسوی، فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی، راجع به مسائل کانجنیتال یا مادرزادی مثل لب شکری یا اختلال شکاف کام و اینها هستش، که ببینیم راه های پیشگیری ازش چی هست و درمانش به چه صورتی هست. 22-65-21-03 شماره تلفن برنامه ساختمان پزشکان با مطب دکتر موسوی هست و 30881 سامانه پیامک.
کبد و چرب یه حالتی هست که چربی تو بافت کبد رسوب میکنه و این رسوب کبد باعث میشه که رسوب چربی در کبد باعث میشه که بافت متورم بشه، یه مقدار التهاب ایجاد بکنه و این التهاب ممکنه در دراز مدت آسیب وارد کنه به کبد و بافت کبد رو تغییر بده و در افراد کمی ممکنه حتی بافت کبد رو از بین ببره. حالا این کاری که ما میخوایم انجام بدیم اینطور خواهد بود که سعی کنیم از رسوب چربی در کبد جلوگیری بکنیم. علت ایجاد کبد چرب به وضوح مشخص نیست، ولی یه تئوری هست که تقریبا ما نزدیک هستیم که چه اتفاقی داره میفته. اصلا دقیقا مشخص نیست. اتفاقی که میفته تقریبا این شکلی است که فرد غذای مصرف میکنه که قند خون رو میبره بالا. قند خون وقتی که بالا میره، بدن میخواد کنترل بکنه قند خون رو و اجازه نده که زیاد بره بالا. وقتی غذا میخوره فرد، قند که جذب میشه از طریق وریدهایی وارد کبد میشه. قند اول همه موادی که از روده جذب میشه وارد کبد میشه، همه خونی که از روده ها خارج میشه وارد کبد میشه. بنابراین هر ماده غذایی که ما میخوریم اول میره تو کبد، اونجا سمزدایی میشه، تعدیل میشه، ایستش کم میشه، ایستش زیاد میشه و وارد جریان خون سیستمیک میشه. قند که زیاد میشه، کبد مسئول این هست که جلوی نوسانات قند خون رو بگیره. وقتی فرد قند زیادی مصرف میکنه، یه مقدار از اون به صورت گلیکوژن ذخیره میشه تو کبد و خب گلیکوژن بعدن وقتی قند خون افتاد پایین مجدد تبدیل به قند ساده میشه و وارد جریان خون میشه. یعنی در مرحله اول که قند تبدیل به گلیکوژن میشه چه اتفاقی میفته؟ پس قند خون بالا نمیره، چون اینجا داره تبدیل به گلیکوژن میشه. بعد که فرد غذا نمیخوره ولی فعالیت میکنه، قند خونش مصرف میشه و میاد پایین، به وسیله عضلات مصرف میشه قند. وقتی که اومد پایین، این دفعه کبد اون گلیکوژن رو تبدیل به چی میکنه؟ تبدیل به قند میکنه و میفرسته توی خون. بنابراین این دفعه از افت قند جلوگیری میکنه. حالا اگه یه نفر بیش از حد قند استفاده بکنه، ظرفیت ذخیره گلیکوژن محدوده. مثلا 600 گرم 800 گرم یه نفر میتونه گلیکوژن ذخیره بکنه.
درسته.
حالا تو عضلات تو کبد قند چربی نشده، چربی که چربیه، چربی که میخوره که خب چربی
اون که چی.
آره. این قند وقتی که ذخیره گلیکوژن پر شد، این دفعه اضافهش تبدیل به تریگلیسیرید میشه،
همون چربی بعده که شنیدیم اسمشو.
این میره تو سلول های کبدی ذخیره میشه و خب چیکار میکنه؟ کبدو چرب میکنه. یک، قند زیاد ساده نخورین، قندهای ساده ترجیحاً استفاده نشه، مثلا نوشابه و قند و شکر این توش. دو، فعالیت بدنی بشه. فعالیت بدنی چیکار میکنه؟ میاد این قندها رو میسوزونه. قند و چربی در بدن سوخت و سازش میره بالا و در نتیجه دیگه نمیره تو کبد رسوب بکنه. پس فعالیت بدنی مهمه، تغییر رژیم غذایی مهمه، حذف تغییر رژیم بیشتر به عنوان حذف قندهای ساده است.
درسته.
و همینطور کاهش وزن. بالاخره وزن آدم که میره بالا، چربی در بدن رسوب میکنه. بله. میره بالا عمدتاً. خب یه قسمتی از این چربی هم خب توی کبد رسوب میکنه و باعث التهاب میشه. اصلا چربی در کل بدن باعث التهاب میشه.
خیلی خوب، صحبت‌های آقای دکتر رضامند رو شنیدی روز چهارشنبه که راجع به کبد چرب گفتگو کرد با شما محمد طالبی. و اما امروز شنبه ساعت 10:07 است و ما در خدمت آقای دکتر علی موسوی فوق از جراحی پلاستیک و زیبایی هستیم. آقای دکتر خیلی خوش اومدین به برنامه ما و خیلی ممنون ما رو که به دعوت کردین به مطب خودتون.
سلام، عرض ادب، در خدمتتون هستم، باعث افتخاره برام.
ارادتمندیم. سال نوتون مبارک باشه.
سال نو شما مبارک.
ان شاء الله که سال خوبی باشه و دیگه همه مردم ایران. شما همه. سال گذشته پدر خودتون هم از دست بله دادین و بله. همینجا به هر حال تسلیت هم خدا به شما صبر بده. آقای دکتر موسوی، این امروز میخوام راجع به چی صحبت کنیم؟
میخواستیم در مورد بحث لب شکری که همون شکاف لب و کام هست صحبتی داشته باشیم و چندین مورد، چون ما مواجهه زیادی با این عزیزان داریم و مشکلات عدیده‌ای دارن که باید به صورت تیمی مرحله به مرحله حل بشه و به خصوص تو سن زیر 18 سال، چون اینا زندگیشون وابسته به والدین هست، مسئولیت خیلی مهم و سنگینی والدین دارن که باید.
یعنی انقدر برنامه مهمی هست که ما واسش این موضوع
خیلی
برنامه. من قبل برنامه به مشتبه حسنی بگفتم آقا این چه موضوعیه داریم میرین و اینها خیلی. یه موضوع عمومی باشه، ولی نه، ظاهرن این که شما میگین خیلی موضوع مهمیه. 22-65-21-03 و 30881.
ناخوشی؟ سرت درد میکنه؟ کمرت گرفته؟ نگران نباش، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 10 صبح زنگ ساختمان پزشکانو بزن. آهان، بله، تا بهت بگیم چاره چیه.
بزن زنگو بزن زنگ.
ما اینجا هوای سلامتی شما جوانای ایرانی رو داریم. ساختمان پزشکان، کاری از شبکه رادیویی جوان.
آقای دکتر سید علی موسوی.
سید نداره اونجوری، یه پارچه سید هستیم ما البته، سید هستیم. من موسوی
هم. آره دکتر علی موسوی فوق العاده جراح پلاستیک و زیبایی و از اساتید دانشگاه در خدمتشون هستیم راجع به لب شکری. دکتر این لب شکری توی دوران جنینی تو چه ماهی مثلا باید تکمیل بشه که ولی نشه لب شکری، مثلا چه ماهایی از بارداریه؟
معمولا تکامل صورت در هفته چهارم تا دهم اتفاق میفته. پس این بله و مهمترین و ارزشمندترین دوره در اغلب اختلالات جنینی ما همون سه ماهه اول.
پس مادرها اگه میخوان به یا سیب بخورن قبلا میگفتن به بخورید بچه‌تون خوشگل بشه. بله. اون موقع مثلا خیلی ممکنه تاثیر داشته باشه، شاید خرافه باشه.
بله. ولی خب این سه ماهه اول اهمیت خیلی زیادی داره از چند جهت برای موضوع ما، موضوع شکاف، و اینه که بعضی از داروها و یا حتی بعضی از شرایط باعث تشدیدش میشه، مثل سیگار. یعنی مادری که سیگاری هست در سه ماهه اول باعث میشه که این خطر ایجاد لب شکری توی بچهش بیشتر بشه.
آها.
یا اگر مادری داروی ضد تشنج استفاده میکنه، افرادی که از این داروها استفاده میکنن باید خیلی هوشیار باشن که بلافاصله همین که احساس کردن عادت ماهیانشون به هم ریخته باید تست بارداری بدن، چون ممکنه باردارن و نمیدونن و با مصرف این دارو دارن ریسک رو بالا میبرن. اینها مسائل بسیار مهمیه، این دوتا مسئله. و همینطور مسئله دیگه که باید خیلی بهش دقت بکنن اینه که استفاده زیاد از سونا و یا شرایطی که دمای بدن رو بالا میبره در سه ماهه اول، اینا ریسک فاکتورهای شکافه. مادرها خیلی باید در سه ماهه اول به این توجه کنن.
شکاف
باید.
کام
لب و کام،
لب و کام. و این ممکنه این سه تا علت، سیگاری بودن، مصرف بعضی از داروها تشنج که ممکنه، و استفاده از فضای گرم،
گرم، خیلی گرم، خیلی بله. گرم. سوناهای دمای بالا اینا مهمه.
و حتی سولار و اینجور چیزا.
سولار نه توی رفرنس ها نیست، ولی سونا و جایی که دما رو بالا میبره اشاره مستقیم شده.
و حالا سیگار رو گفتین، قلیون هم حتما هست.
قطعا.
قطعا هست. قطعا. و ممکنه بعضی موقع هم یه چیزی دارین شما خود
بله.
به خودی
ببینید
باشی.
بحث شکاف، من اول میخواستم اجازه بگیرم یه نکته ای رو عرض کنم و اونم اینه که ما در کشورمون یک اشتباه تحت لفظی داریم به عنوان کلمه مادرزادی.
آها بله.
ببینید ما معادل انگلیسی و علمی این کلمه کانجنیتاله و من این رو از همه مردم خواهش میکنم که ما کلمه بدو تولد رو جایگزینش کنیم، چون در برخی از نواحی کم برخوردار متاسفانه وقتی ما کلمه مادرزادی رو استفاده میکنیم در اون جوامع فکر میکنن که مادر در این زمینه دخیله، و من این رو خیلی شاهد بودم که مادر این بچه ها که میومده همیشه با یک احساس شرمندگی، غم و این خیلی به مادرها آسیب زده. من این کلمه اشتباهیه که ما استفاده میکنیم در دنیا به عنوان بدو تولد ذکر میشه، چون مادر به صورت مستقیم در این زمینه مداخله ای نداره. شکاف ها بیماری های مولتی فاکتوریال هن. یعنی چند تا چیز درش دخیله، هم ژنتیک، هم محیط، هم بسیاری از مسائلی که علتش ناشناخته
و حتی سن هم ممکنه مهم.
بله، سن بالای پدر و مادر، هم پدر و هم مادر در شکاف های لب و کام دخیل
هستن. بله. بسیار خب، پس این شد الان علت هایی که ممکنه منجر به حالا اصلا من لب شکری رو نمیفهمم یعنی چی، چرا اصلا بهش میگن لب شکری، چه اتفاقی میفته؟
بله. ببینید در موقعی که تکامل صورت داره اتفاق میفته، این چند تا ما قسمت از اون سلولی که میاد و رشد میکنه به هم میپیوندند و صورت رو ایجاد میکنه. محل پیوستن اینها به هم دیگه ممکنه به صورت کامل به هم نپیونده، لب، کام، کام سخت، کام نرم، هر کدومشون دوچار شکاف بشن.
حالا که راجع به محل پیوند و پیوستن گفتیم، اونایی که میخوان به ما بپیوندن و از آقای دکتر سوال بکنن، 22652103 شماره تلفن مطب دکتر علی موسوی هست، فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی، و 30881 هم سامانه پیامکیمون. دکتر بفرمید.
یه عرض دیگه ای هم که در این مورد داشتم اینه که توجه بکنن توی جامعه کودکانی که دچار این مشکل هستن، لب شکری یا شکاف کام دارن، این کودکان واقعا از نظر هوشی هیچ مشکلی ندارن.
آها.
بسیاری از دانشمندهای معروف در دنیا مثل آقای مالتوس که اصلا نظریه پرداز بحث داروین و اینها هست، شکاف لب داشته. و حالا میخواستم یه نکته هم عرض کنم، یکی از معروفترین و جذابترین هنرپیشه های دنیا که ما اصلا تعجب میکنیم، آقای دیکاپریو شکاف لب داره، یکی از شکاف های لب زیر شاخه هاشو ایشون داشته،
خیلی خوب بوده.
بله ولی خب البته وریشن میکروفرمش، یعنی وقتی شما نگاه یا قهرمان دوچرخه سواری المپیک شکاف داره، یکی از فوتبالیست های معروف هست آقای میلوسویچ یوگوسلاف از ایشون هم شکاف داره. یعنی میخوام بگم که این بچه ها هیچ مشکلی در
شکاف لب،
لب و کام هیچ مشکلی ندارن و فقط و فقط ما باید اولا یک اعتماد به نفس رو از این بچه ها نگیریم و دو این که مراحل رو به صورت تیمی براشون پیش ببریم از همون ابتدا.
این در دوران بارداری تشخیص هم داره دکتر؟
بله بله بله،
یعنی میشه با سونوگرافی تشخیص داد که بله، شکاف بله، داره بله.
اتفاقا من دیروز که میدونستم موضوع همینه با یکی از همکارای فوق تخصص پریناتولوژی بله. یعنی بارداری پرخطر هم صحبت بله. کردم و گفتم کاملا به روز باشه حرفامون. بله اولا یک پیشگیری خیلی مهم ما میتونیم بکنیم از شکاف و اون استفاده از اسید فولیکه. مادران باردار باید وقتی که بارداریشون تشخیص داده میشه تحت نظر متخصص زنان اسید فولیک رو شروع کنن. این یک پیشگیری مهمه و بحث بعدی اینه که گفتم پیشگیری از همون سیگار و بقیه جریانات و بله تشخیص میشه داد در بهترین زمانش هفته 17 و 18 همه که اصلا آخرین به قول معروف آنورمالی اسکنه
قبل از پنج ماهگی.
بله هفته 17 هم بهترین زمان برای آنورمالی اسکنه که همکارای زنان انجام میدن و رادیولوژیستامون با استفاده از سونوگرافی های مخصوص این کار رو انجام میدن.
خیلی خب، حالا بچه با این فرایند به دنیا میاد، اول به ما بگید که وضعیت شیر خوردن و وضعیت حلق اینا به چه صورتی هستش؟ اصلا میتونه مادر بهشون شیر بده؟ نمیتونه؟ یا شما عمل جراحی همون موقع اول شروع میکنید؟
نه، عمل اول اینها در ماه 3 تا 5
بعد از به دنیا
بعد از به دنیا آمدن. تا 3 ماهگی همونه میگم، شکاف یک بحثه که نیاز به یک تیم ورک خیلی خوب داره، کار تیمی خوب داره. اول متخصص اطفال مریض رو که دید همون اول شروع میکنه به از طریق یک سری مراقبت های با شیشه شیرهای مخصوص اینها. چون شیشه شیرهای اینا متفاوته با شیشه شیرهایی که بچه های عادی استفاده میکنن.
درست.
حتی نحوه این که چطور از تغذیه بکنه از شیر مادر و از سینه مادرش هم متفاوته. باید بهش یاد بدن، کارشناس های مخصوصی هستن که بهشون یاد میدن که سر بچه رو در چه موقعیتی قرار بدید که میک زدنش مشکل ایجاد نکنه.
دوست.
اگه خیلی وسیع باشه به مادر یاد میدن که شیر رو توی شیشه شیرهای مخصوصی قرار بده و از اون شیشه شیرها استفاده کنن. چون روند وزن گرفتن این بچه ها برای ما خیلی مهمه.
درست.
همون ابتدا ویزیت جراح پلاستیک شروع میشه و وقتی ویزیت شروع شد ما شروع میکنیم با همکارای ارتودنسی که دندانپزشک ارتودنسیست هستن، یک سری ابزارهای تیپینگ داریم. تیپینگ یعنی باند پیچی که این شکاف رو به همدیگه تا حدی نزدیک میکنه با کارهای غیر تهاجمی.
درست.
با یه جور چسبهایی، با یک سری باندهایی و یک سری وسایلی که حالا از حوصله خارج هست که این شکاف وسعتش کمتر بشه و آماده میکنه بچه رو برای عمل جراحی اولش توی ماه 3 تا 5 برای لب.
درسته. و اینکه این ناهنجاری های بد به تولد، حالا نمیگم مادرزادی کنشه
بله.
این ناهنجاری بد به تولد آیا ممکنه با ناهنجاری های دیگری هم همراه قطعاً، باشه؟
قطعاً.
یعنی مثلا ممکن. بچه انگشت نداشته باشه
بله.
یا مثلا
بله بله، ما یک سری مشکلاتی داریم بهش بگیم سندروم. سندروم یعنی چند مجموعی از چند اختلال همزمان. ممکنه که شکاف جزی از اونها باشه یا به تنهایی باشه.
آره.
که اگر جزی از اونها باشه دیگه جریان فرق میکنه چون بررسی های دیگه ای لازمه برای سایر اختلالاتش.
درست. پس الان بچه‌ای که به دنیا اومده با این فرایند شده 3 تا 5 ماهه که اولین عمل جراحیش رو انجام میشه. بسیار خب، خیلی ممنون. ما در خدمت آقای دکتر علی موسوی هستیم، فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی، و داریم راجع به ناهنجاری بد و تولد به نام، چرا بهش میگیم لب شکری؟
توی شکاف لب هست و شاید حالا من نمیدونم واقعا دلیل این که تو اجتماع ما لب شکری میگیم چی هست، ولی معادل قشنگیه به نظرم. خود من هم برای شکاف لب شاید قشنگتر باشه، چون این افراد افرادی هستن که هیچ مشکل دیگه ای ندارن و فقط یه شکافی دارن که، یعنی به نظرم تبدیل خوبیه.
همین خوب بوده که فرهنگستان زبان و ادب فارسی دست نذاشته روش و اسمش عوض بکنه. بریم با هم دیگه طبقه پنجم تا آسانسور بازه، بریم طبقه پنجم و برگردیم ببینیم تو طبقه پنجم چه خبر. سونوگرافی هایی که مادر انجام میدن بالاخره دختر پسر چجوری هستش؟
طبقه پنجم یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، من زهرا هستم، 33 سالمه، تا هفته 31 هستم، 8 ماهم، اولین بار داریمه.
مبارکت بشه زهرا خانوم، پشما خوب بود؟ خوش گذشت؟
استرسش از همش بیشتره.
چون بچه اوله؟
بله بچه اوله، چون من 7 سالم باردار نشدم، بعد 7 سال خدا اینو به هم داده.
خانم چقدر ذوق کردین شما و همسر و همه خانواده.
بله همینطوره.
پس برام تعریف کنین زمانی که متوجه بارداری شدین به کی اول خبر دادین، چی کار کردین؟
اول که خودم رفتم آزمایش، من خبر رو دادن که من باردارم، بعد مادرامون فهمیدن و بعد فامیلای درجه یک. و
نوه چندم خانواده ها میشه؟
از طرف مامان خودم دومین نوه است، ولی خب مادر شوهرم ماشاءالله نوه زیاد داره.
و صدای قلبش رو کی رفتی شنیدی؟
توی 6 هفته. خیلی حس خوبی داره.
دختری یا پسر؟
پسره.
اسمش سرش چی؟
علی.
یک ماه دیگه میاد دنیا. میخوام چی دوست داری بهش بگیم؟ مامان مهربون که بچه ای اوله.
خب خیلی چیزا، خب خیلی ذوق دارم، خب نمیدونم حالا فعلا بغلش بگیرم چه حسی داره، خب اینا رو باید تجربه کنی تا بدونی چیه چه جوریه.
خانم انشاءالله مبارکتون بشه.
خیلی ممنون.
ادامه بارداری به سلامت.
زنده باشین. خیلی ممنونم از شما بابت زحمتتون. زنده باشین. خدا
با آرزوی سلامت برای همه مادران ایرانی، امروز شنبه 18 فروردین ماه 1403 و من دکتر شهرام کجوری به اتفاق آقای دکتر علی موسوی خدمت شماییم و داریم راجع به آقای دکتر علی موسوی فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی هستن. خب دکتر موسوی وقتی میان اینجا حیفه که آدم صحبتهای درباره زیبایی و جراحی پلاستیک و اینا نکنه. مبحث البته لبشکری هم خب مبحث خیلی مهمیه، زیاد داریم ما الان، یعنی در واقع
ببینید
مراجعه کننده ها در این زمینه زیادن. آرزو کنیم که شما سرتون خلوت بشه از این جهت.
بله حتما ما آرزومند هستیم. حدود مقدار شیوعش تو جمعیت عادی 1 در 700 است. 700 زایمان یک دونه معمولا اتفاق، تا 1000 تا یک دونه، 1 در 1000 زایمان.
بعد دکتر اینا موقعی که میخواین شما جراحی بکنین اینا رو در واقع بافتی رو بهش پیوند میزنی؟
نه.
یا از خود بافت لب؟
یکی از مراحل، مرحله شکاف لبشون که از بافت خود لب یک سری فلپ های یعنی بافتا رو میچرخونیم که اون شکاف ایجاد بشه، ولی یکی از جراحی های اینا که معمولا در سن قبل از مدرسهشون ممکنه نیاز باشه، یا اینکه مثلا عرض کنم گاهی هم تو 9 تا 11 سال، البته بهترین زمانش سن 9-10 سالگیه.
آره.
که اون موقع برای مواردیه که کام در قسمت قدام تشکیل نشده، استخون رو باید از لگن پیوند بزنیم، یعنی یه تیکه استخون برمیداریم میذاریم تو اون قسمت که دندان کام. نیش بتونه در بیاد.
بعد اینا بعضی موقع با هم دیگه است، یعنی هم شکاف کام
بله،
هم
بله،
شکاف لب
بله، بله بله بله،
یا اینکه ممکن جدا جدا هم باشه.
هم جدا ممکنه باشه هم پیوند.
الان یکی گفته که من 55 سالمه و شکاف پنهان دارم. این شکاف پنهان یعنی چی؟
بله.
یعنی ممکنه ما هم داشته باشیم؟
خیلی بعیده که کسانی که تو مثلا سنشون از یک سنی بالاتر میاد و اختلالی در تکلم ندارن یا موقع ادای بعضی از کلمات مشکلی ندارن شکاف پنهان داشته باشن. ولی به همین دلیله که در کشور ما معاینه متخصص اطفال در دوره نوزادی ضروریه.
درست.
حتی در زمانی که من توی مرز کار میکردم و در شبکه بهداشت بودم، شما هر نوزادی که به دنیا میومد پزشکان عمومی اون شبکه نوزاد رو یک بار باید معاینه میکردن.
بله.
چون
من خودم این کار انجام دادم.
بله بله، ما بودیم خدمتشون و این شکاف‌های پنهان خیلی مهم هستن. بله. برای اینکه در ظاهر چیزی دیده نمیشه ولی اختلالاتی در تکلم حتی ممکنه باشه.
آها.
و به خصوص افرادی که شکاف پنهان دارن در مورد عمل لوزه هاشون ما باید خیلی مواظب باشیم.
دکتر، حالا که راجع به لب صحبت کردین، این بعضی از این خانوما به خصوص حالا قبل از تعطیلات نوروز و اینها استفاده از بعضی مواد مثل فیلر و اینها میکنن، بعضیاشون جواب نمیده، مثلا میگن لب صفر داره، یعنی وقتی میخنده لب به سمت داخل برمیگرده و اینا میگن هر چی ما فیلر بزنیم اینا رو بعد چیکار بکنن؟ سانترال میگین شما چیکار باید بکنن؟
ببینید، یکیش این هست، هر چند که چندین تا تکنیک داریم برای اصلاح لب، یکیش همینه که فرمودین تکنیک سانترال لب هست، یکی تکنیک های دیگه هست و یکی همینه که تکنیک تزریق فیلرمون متفاوت باشه، یعنی تکنیک هایی باشه که لب رو به جای این که در عرض به قول معروف پر کنه به سمت عمودی بیاره بالا، که این مقدار تزریقش دشوارتره ولی خب و زمان برتر ولی نتیجه خوبی داره.
و اینکه میفهمید سانترال لب انجام بدن، برای اونایی میپرسم که ممکنه الان سوالشون باشه. بله. از ما این عمل جراحی انجام میشه روش.
بله.
و به صورت دائمی باقی.
بله.
میمونه.
باقی میمونه.
و اگر اختلالی به وجود بیاد، یعنی مثلا قرینه نباشه یا مشکلی داشته باشه، قابل اصلاحه.
قابل اصلاحه، ولی مگر اینکه خب اختلال خیلی وسیع باشه، که خب اگه توسط کسی باشه که دورش رو دیده، معمولا جز عملهای کمارز است.
خیلی خب، اگر سوالی درباره زیبایی و جراحی به خصوص صورت دارین، حالا ممکنه که ناشی از سوختگی باشه خدایی نکرده، ممکنه ناشی از تصادف و تروما و اینها باشه، و درباره لب شکری باشه، شکاف کام باشه، حتی مشکلات مختلفی ممکنه در بینی وجود داشته باشه، حالا ناقرینگی هایی که ممکنه در صورت باشه، میتونه از آقای دکتر علی موسوی بپرسین. تا حالا امروز ایشون خدمتشون هستیم، در واقع پاسخگوی سوالات شما باشن. 22-65-21-03 شماره تلفن مطب دکتر موسوی هستش و 30881 هم سامانه پیامکیمون هست که میتونید سوال بکنید و درباره مشکلات زیبایی در صورت و حتی ممکنه عوارضی باشه که در قبل از تعطیلات نوروز ناشی از کارهایی که انجام دادین در صورتتون به وجود اومده و الان نگرانش هستی، مثلا حالا افتادگی، حالا پتوز و اینای بوتاکس که خیلی ممکنه چیز نباشه ولی اون به مرور برطرف میشه، ولی بعضی موقع ها قدیما میگفتن طرف رفته ژل زده، ژل پاژ داره توش، یعنی ماندگار شده و دیگه نمیتونن اینا رو شما در میارین از صورت.
عرض کنم خیلی نکته قشنگی رو فرمودید، اگه اجازه بدید من یه توضیحی بدم.
بله.
خدمتشون. ببینید، ما الان با یک سونامی و یا سیلی از ژل‌های فله‌ای نامرغوب در بازارمون مواجه هست.
بله. غیر مجوزدار.
بله بله دقیقا. ببینید، وقتی که یک عزیزی میاد و به ما میگه که مثلا من میخوام فیلر فلان قسمت تزریق بکنم و هزینه اون فیلر مثلا 500,000 تومان، اصلا یه همچون چیزی امکان پذیر نیست. ما یک سری فیلرهایی داریم که از فیلتر وزارت بهداشت ما عبور کرده، مجوز داره و خب اینها فیلرهای هیالورونیک اسید هستن، یعنی جنسشون جوریه که با تزریق آنزیم ما اینا رو میتونیم برگردونیم.
بله.
متاسفانه فیلرهایی که به صورت قاچاقی وارد کشور ما میشن و به خاطر هزینه پایین در آرایشگاه ها تزریق میشن یا حتی در بعضی از مطب‌هایی که خب کار درستی انجام نیست با قیمت‌های خیلی پایین، اینها یک به قول معروف سیلی از
مطب. دکتر چه الان، حالا با احترام به همه اصناف، ولی واقعا آرایشگرا، من الان واقعا آرایشگرای میشناسم که این کارو انجام میدن، عوارض میده، میان خدمت شما، حالا خودمونو نمیگم، میان خدمت شما و در واقع. حالا دکتر، نکته‌ای که الان وجود داره غیر از اینکه این اگر عارضه بده، غیر از این که ممکنه باعث سیاهی یه چیزی میگیم بهش نکروز میشه، یا ممکنه یه تیکه لب از بین بره.
بله،
اصلا
بله،
کلا
بله،
اینا چجوری قابل برگشته؟
بعضیاش متاسفانه خیر، یعنی تزریق فیلرهایی که به این شدت نامرغوب هستن، گاهی یعنی یک اشتباه غیر قابل جبران و غیر قابل برگشت.
حالا این نکته هم که مشتبه گفت نکته درستی، سوال بکنم جدیدن در فضای مجازی عرضم به حضورتون که خیلی باب شده که میگن آنزیم بزنیم بینی رو کوچیک کنیم.
بله.
این اصلا چقدر مورد تاییده؟
تقریبا به هیچ عنوان مورد تایید نیست. ببینید آنزیمی هست که هیالورونیک اسید رو میاد و از بین میبره. توی بینی نرمال که ما همچون چیزی نداریم که، ما که ژل نزدیم که، میان و بعضی ها این کار رو میکنن، با کورتون ترکیب میکنن، تزریق میکنن و اون مقدار زیاد که بافت ها رو از بین میبره، یعنی بافت نرمال بینی رو از بین میبره و در ابتدا فرد فکر میکنه بینیش کوچیک شده.
درست.
ولی بعد اتفاقی که میفته بعد از یک مدت که اون زخم یا اسکارش در عمق بینی ایجاد میشه، میبینه بینیش فرو رفت.